هستن و به خاطر پرتابای بلندی که داشت، بازیخانیش، رهبری خط دفاعش، پرش‌های خوب و سیمای جذابی که داشت، میدونی چون یه دورگه انگلیسی جامائیکایی بود، خیلی چهره خاصی بود، محبوبم بود. به خاطر همه این نوع درخششش سالها دروازه‌بان برتری بود. 169 کلین شیت داره در لیگ برتر، رکوردی که فقط پیتر چک شکوندش.
ولی هیچ وقت روش حساب نمی‌شد انگار تو.
دقیقاً می‌خوام همین رو بگم. ببین بیشترین مهار پنالتی رو در تاریخ لیگ برتر جزیره داره. این آمار کوچیکی نیست. ما در مورد لیگی صحبت می‌کنیم که دروازه‌بانای بسیار بزرگی داشته. در مورد کشوری که از گوردن بانکس گرفته تا پیتر شیلتون دروازه‌بانش بوده و بعد هم دیوید جیمز میشه وارثش، ولی اشتباهات بعد و خطاهای بسیار بزرگی داره که لقب جیمز فاجعه هم بهش داده بودن از سوی هوادارا، چون بعد وقتی اشتباهی میکرد و گلای دریافت میکرد که خط بطلان میکشه روی اون همه کیفیتش. خودش میگفت الگوم دینوزوفه، ولی نتونست اون ثباتش رو حفظ کنه. آخرش هم رفت در ایسلند و فوتبال هند به بازی حرفه‌ایش خاتمه داد و شخصیت جالبیه. یه مدت هم مربی گلرها شد در هند، دستیار مربی شد، ولی دو سه سالیه که عملا از فوتبال دوره. ببین حافظ، خودش میگه من 20 سال سیگار کشیدم حتی وقتی که در دوران اوجم بودم در تیم ملی، ولی بعد فهمیدم که کار اشتباهیه و اونو کنار گذاشتم و رفت کاره
بعد 20 سال بزرگ به موقع فهمیده ها، یعنی
آره
خیلی درگیرش.
اونم وقتی که شما بازیکن حرفه‌ای هستید در اون سطح، ولی بعدش خب میشه به کارنامه‌اش از زاویه دیگه هم نگاه کرد. رفت کارهای خیریه خیلی خوبی در افریقا کرد، مثلا برای اطلاع رسانی نسبت به اید، حتی مثلا در مورد بهبود کیفیت کشت ذرت در کشورهای فقیر به این کمپین ها پیوست، برای آموزش مهارت مکانیکی و ساختمانسازی به بچه‌ها در انگلستان کمک کرد و کنار همه اینا هم نقاشی میکرد. یعنی چهره عجیبیه و نویسندگی هم میکرد، یادداشت مینویس، در برنامه تلویزیونی هم به عنوان کارشناس ظاهر شد. یک چهره چند وجهی، یک دروازه‌بانی که از 1997 تا 2010 در سطح یک فوتبال انگلستان بازی کرد، اما به قول تو دستاورد بزرگی با تیم ملی نداره. و وقتی که یاد میکنیم از دروازه‌بان‌های بزرگ، دیوید جیمز توی اون لیست حتی تاپ 10 هم نیست.
دقیقاً. و یه مدت هم مدل موهاش خیلی مورد توجه قرار گرفت که حالا اتفاق خیلی خاصی هم البته نیست.
آره،
ولی با اون چهره خاص میشناختنش.
آره دستش مینداختن که تو داری با دیوید بکام این در واقع این کلکل مدل مو و اینا رو هم داری. خب البته سیمای جذابی هم داشت برای مدلینگ و اینها هم کار کرده بود، ولی اون تغییر اون مدل بافت موی وز افریقایی امریکاییش خیلی خاص بود. گفتم اصالتاً خب یک رگه جامائیکایی داشت و همین باعث شد که چهرهش متفاوت باشه. بعد هم البته علیه نژادپرستی موضع‌گیری هایی کرد و گفت که این اتفاق در فوتبال انگلستان هم میفته، همه ما باید بهش کمک کنیم که از بین بره. مقصودم اینه که بازیکنی چند وجهی، بازیکنی که از نقاشی گرفته تا کمک به مردم برای ارتقا کیفیت کشتشون در ذره در درون دروازه، یه روزی مجبور شد که حتی پیرهنی که از لمپارد گرفته بود و پیرهن مشهور شماره 8 چلسی شو، اونم بذاره به حراج. و این زندگی عجب الاکلنگی داره حافظ،
واقعا عجب الاکلنگی داره. یه روز پایین و یه روز بالا و یه روزم نیستی و نابودی. متشکرم از احسان جان، خیلی مخلصیم، دم شما
گرم. زنده باشی، به امید روزهای بهتر برای شما همه شنوندگان، روز خوبی را آرزو می‌کنم.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
همیشه سر در حضور داشته، ولی ایشون از بعد از تشکیل خارجی خانوم بیارن بیشتر از این
دیگه
برمیگرده
به کم
انسان، ولی
برحال جنجال آفرین صورتان هم مخالف. از فوتبال چه خبر؟
Thank you.
سپاسگزارم از همراهیتون با برنامه از فوتبال چه خبر. خب شنوندگان محترم، تو بازی آسیایی همونطور که در جریان قرار گرفتید، قرار هست که با هنگ کنگ بازی بکنیم. هنگ کنگی که با یک گل فلسطین رو در یک هشتم شکست داد. حالا هنگ کنگ در دور گروهی چی کار کرد؟ مقابل ازبکستان قرار گرفت توی گروه دو تیمی و اومد بالا. به همین زیبایی، به همین سادگی و قاعدتا حریف قدرتمندی برای ما نخواهد بود. با توجه به سطح بازیکنانی که به تیم زیر 23 ساله ها دعوت شدن، تیم رضا عنایتی، فکر نمی کنم مشکل خاصی جلوی هنگ کنگ داشته باشیم، مگر اینکه اسیر اتفاقات و مسائل غیر قابل باور فوتبال بشیم. فقط در این صورت هنگ کنگ میتونه جلو ما رو بگیره. اما بعد از اون احتمالاً به مسافه ژاپن بریم که برامون بسیار بسیار بازی سختی خواهد بود. بنابراین مسابقه بعدی ما انشاءالله مسابقه بی دغدغه‌ای خواهد بود برای بچه ها. امیدوارم که مثل سایر بازی ها ساده ببرن و بیان بالا. فراموش نکنیم که تیم ما در چهار مسابقه‌ای که در این جام، در این دور از رقابت ها انجام داده، تا حالا گلی رو دریافت نکرده. با چهار بار کلینشیت یا بسته نگه داشتن دروازه موفق شدن به مرحله یک چهارم نهایی برسن. انتظار میره که با همین آمار به نیمه نهایی هم برسن. هنگ کنگ هم قاعدتا نباید خیلی ما رو اذیت بکنه و فشاری رو روی دروازه ما بیاره، مگر اینکه اتفاق غیر مترقبه‌ای رقم بخوره. آرزو موفقیت میکنم برای بچه های تیم ملی زیر 23 سال کشورمون. امیدوارم که موفق باشن، بدرخشن و در نهایت بتونن که به فینال راه پیدا بکنن و نشان طلا رو برای ایران به ارمغان بیارن، حالا که این همه لیگ تعطیل بوده. یک گزارش رو میخوایم از چوگان تقدیمتون بکنیم. مسابقاتی داره برگزار میشه، همکارمون سرکار خانم نوشافرین در خصوص توضیحاتی رو خواهند داد. خانم سلام، وقت بخیر.
شما هم بخیر، سلام منو پذیرا باشید. از کنار زمین چمنی 6 برابر بزرگتر از زمین چمن فوتبال و در کنار رشته‌ای که عملاً جد بزرگ فوتبال و تمام بازی‌های گروهی جهانه.
جد بزرگ
الحق جد بزرگ، و از اون زیباتر نام ایرانه که می‌درخشه در ثبت نام چوگان و یونسکو هم اون رو به رسمیت شناخته و باعث افتخار ما ایرانی هاست. امیدوارم که بتونیم چون سابقه دیرینه این رشته بدرخشیم. الان در هفته 13 لیگ ملی چوگان هستیم، موسوم به جام آزاد، و اگر مایل باشید کنار امیر بیاری هستیم و اطلاعات بیشتر از تشابهات رشته زیبای چوگان و فوتبال رو بشنویم.
خواهش میکنم. گزارش از مسابقات میفرمایید؟
بله بله، در حال حاضر رقابت بین نیروی زمینی ارتش هست و قصر فیروزه. اینجا هم که باشگاه قصر فیروزه هست، اولین روز از رقابت ها محسوب میشه. در چوکه اول نتیجه چند شد امیر؟
0. البته نیم گل به تیم ارتش دادن به خاطر سطح هندیکاپش، 0-5 تیم ارتش به حساب جلو هست. و همونطور که فرمودید، من ابتداً باید عرض سلام داشته باشم خدمت همه شنوندگان عزیزم و هموطنان خودم، و در خصوص چوگان باید عرض کنم که خب چوگان یک بازی نظامی بوده که توسط ایرانیان باستان ابداع شده و مورخین یونانی دلایل پیروزی ارتش ایران رو به سایر به هر حال ارتش ها و در نبرد هایی که داشتن رو چوگان اعلام کرده. چوگان به هر حال یک بازی هست که مثل فوتبال دارای یک توپ هست. حالا
حالا خیلی لزومی نداره شباهتشو به فوتبال بگیم، این صرفا یه گزارش و اطلاع رسانیه. ما خیلی تلاش نداریم که بگیم آقا چوگان شبیه فوتباله. حالا این از فوتبال چه خبر است، ولی رسالت برنامه از فوتبال چه خبر شبکه رادیوی ورزش پوشش لحظه‌ای مسابقات مهم ورزشی کشور است. یعنی خیلی اصراری حالا نداریم که بگیم چوگان شبیه فوتباله. بفرمایید در مورد مسابقات، تیمایی که شرکت کردن، دلیل برگزاری بازی‌ها و سایر اطلاعاتی که هست.
بله، همونطور که استفسار دارید، لیگ ملی چوگان در هفته‌های مختلف به رقابت‌های خودش ادامه میده. اکنون در هفته 13 هستیم. بازی اول میان دو تیم کانون و
کانون
و
نوروز آباد.
نتیجه چه شد؟
نتیجه 7-5 به نفع کانون بودش.
بسیار خوب، رقابت ها فردا هم ادامه داره درسته؟
بله، کانون به فینال رفته و برنده این بازی هم فردا به فینال خواهند رفت. تیم های بازنده رقابت رده بندی رو به هر حال برگزار خواهند کرد.
در این هفته ما شاهد حضور بازیکنان خارجی هم هستیم، در این باره هم توضیح میدی؟
بله، تعدادی از بازیکن ها از کشور همسایه پاکستان، که به هر حال پاکستان در خصوص چوگان یک کشوری به هر حال صاحب سبک است، اومدن و در داخل لیگ ما در کنار بازیکنان ما قرار گرفتن، در تیم‌های مختلف حضور دارن و سطح بازی‌ها رو به هر حال بالا بردن و اون به هر حال هندیکاپی که در نظر گرفته شده برای بازی‌ها افزایش پیدا کرده و توان بازیکنان ما هم به تبع در این بازی‌ها مرگ خواهد بود و افزایش پیدا خواهد.
من کنار شما همکاران عزیز هستم، اگر سوال دیگه‌ای دارید.
خیلی متشکرم، براتون آرزو موفقیت میکنم.
متشکرم،
خدا نگهدار.
خدا
خبرهای داغ داغ از فوتبال.
گل 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 برای ایران، گل برای ایران، فرصت برای آزمون و توی دروازه، توی دروازه، بالاخره این دروازه باز شد.
ضربه چطور استفاده میکنه؟ پنالتی های سفی و گل، گل برای ایران. همه رو جا میذاره باید بزنه دیگه. چه گلی، چه گلی میزنه.
نقد و بررسی فوتبال ایران، فوتبال دنیا.
یک برنامه کاملا فوتبالی
در از فوتبال چه خبر.
متشکرم. در مورد بخش قبلی این توضیح رو بدم شنوندگان محترم، بخشی از برنامه نبود، یه دوره مسابقات چوگان داره برگزار میشه که رادیو ورزش میخواست اطلاع رسانی بکنه و در دل برنامه از فوتبال چه خبر قرار گرفت. اما در ادامه بریم سراغ فوتبال بدون مرز.
فوتبال بدون مرز.
خانم جعفری سلام، وقت بخیر.
سلام بر شما کاظم زاده، عصر شما و همه شنونده ها بخیر باشه. من در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. بفرمایید از رقابت های مختلف و متعدد، جام اتحادیه انگلستان، لالیگای اسپانیا و خیرونای صدرنشین.
بله، از جام اتحادیه انگلیس شروع کنیم. خب حسب نابهنگام اینجوری بگیم، منچستر سیتی، خب کسی تصور نمی‌کرد که منچستر سیتی که بدون باخت تا به اینجای فصل اومده بود، 100% پیروزی، بخواد جلوی نیوکاسل توی جام اتحادیه شکست بخوره. اما این اتفاق افتاد و به نظر می‌رسید زیاد هم تلاش برای بردن این بازی نداشتن، چون که یک فقط بودن آقای گواردیولا هالند رو به بازی نیاورد. و از اون طرف هم بعد از بازی گفت که فکر می‌کنید من دنبال چهارگانه هستم؟ نه، سگانه برای ما جذاب‌تره و ما سگانه رو بگیریم خوشحال‌تریم. اما خب جالب اینجاست که حالا نیوکاسل که قرعه کشی دور بعد دور یک هشتم خورد به منچستر یونایتد، قهرمان دور قبل جام اتحادیه، و حالا به شوخی یه جورایی شاید منچستر یونایتد بتونه انتقام منچستر سیتی رو بگیره. هستن که بازی که نیوکاسل از نیوکاسل دیشب دیدیم ممکنه که این معادلات خیلی فرق بکنه. اما چی داره که هشتون لیورپول با بورنموث بازی میکنه، چلسی که بعد از مدت ها تونستن گل بزنن، فکر میکنم بعد از 338 دقیقه در جریان رقابت ها اشتباه نکنم بیشتر از 300 دقیقه گلزنی نکرده بودن، هم بردن بازی رو هم سود کردن هم تونستن گلزنی کنن. چلسی با بلکبرن رقابت میکنه، آرسنال هم که با به مسافه وست هم میره توی دور بعد و این بازیایی هست که برگزار خواهد شد. آقا یه چیزی بگم درباره یک هشتم جام پادشاهی عربستان یا همون جام حذفی عربستان که قرعه کشی اون هم برگزار شد و خب مهمترین بازی این دوره از رقابت ها این مرحله جدال النصر با الاتفاق هست، یعنی به مصاف تیم استیون جرارد میرن که خب جسی لینگارد رو هم داره جذب میکنه و میتونه خیلی جذاب باشه این مصاف در جام پادشاهی عربستان یا همون جام حذفی. یه سری هم به لالیگا بزنیم. خب بازی ها وسط هفته هم در واقع آخر هفته ما هم برگزار شد و خب برخلاف یعنی در واقع درسته که حالا بارسا که مساوی کرد بازی شو برای آلبورد، اما خیرونا تونست که سر به جدول از آن خودش بکنه. فکر میکنم خیلی اتفاق جالبی هست. یک تیم از ایالت کاتالونیا که بارسا نیست و در واقع اسپانیول هم نیست و تونسته فضا ازان خودش بکنه، اونا فعلا سرزنشین هستن. ببینیم که در ادامه چه اتفاق میفته، میتونن اینو حفظ کنن یا نه. جالب بحث بگم خیرونا اولین تیمیه از منطقه کاتالان که در 71 سال اخیر سرزنشین لالیگا شده، آخرین بار به غیر از بارسا آخرین بار اسپانیول در فصل 1952-53 و در پایان هفته 22 سرزنشین لالیگا بوده. یه خبری هم بدم که امروز منتشر شد درباره پرونده نگریرا و گویا ایشون توی 17 سال 7.5 میلیون یورو از بارسا مبلغ دریافت کرده که الان در واقع قاضی اعلام کرده که این به عنوان رشوه در واقع بهش اطلاق شده، یعنی رشوه گرفته این مبلغ رو و گویا سران گذشته باشگاه بارسلونا تحت تعقیب هستن. امروز هم از ژاوی پرسیدن که نظر درباره پرونده نگریرا چیه، گفته بذارید هرچی مدرک میخوان رو کنن، هفته آینده اطلاعات بیشتری ارائه میشه و ابعاد قضیه برای همه مشخص‌تر میشه. ضمن اینکه ما هرگز به درخواست خودمون مورد لطف داوران قرار نگرفتیم و قبلا هم نظرمون رو در این باره گفتیم. این محصل اتفاقاتی بود که توی فوتبال اروپا دیشب و امروز پیش اومده.
خیلی متشکرم. این پرونده بارسلونا خیلی ممکنه بیخ پیدا بکنه و واسه این تیم خیلی گران تموم بشه.
بله. آقای کازمزاده میدونید که گفتن که به طول هم میکشه، یعنی انقدر ابعاد گسترده ای داره که بعید ظرف یکی دو سال بتونن از همه جوانه بررسیش کنن و اعلام نشه کنن که چه اتفاق میفته. ولی فعلا تا الان چیزی که گفته شده اینه که اون مبلغ 7.5 میلیون یورو که طی 17 سال پرداخت شده رشوه هست، رشوه بوده.
خیلی متشکرم از شما خانم جعفری، پایان هفته خوبی داشته باشید.
ارادتمندم. به همچنین شما، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
از فوتبال چه خبر؟
مربیای ما حالا تقریبا 80% بالاشون هوای هم گرد دارن، کار هم دیگه حالا نمیذارن. فکر نمی کنم مشکلی باشه، نه جای من جسارت کردم نه صحبت کردم.
همونا باید با شخصیت آدم ها بازی بکنه. فقط قابل توجه آقایونی که شعار میدن میگن که میخوایم جلوی دو شغلا رو بگیریم، میخوام بهتون بگیم که نه اینجوری نیست.
اخراجش میکردن اواسط فصل، نه که دو تا دو تا بهش تیم میدادن. ببین میگم با دست پس دادن و با پیش کشیدن
کاراتون کیفی نیست، فقط پول دارین میدین. خب این مشکل ایجاد میکنه، تیم های دیگه نمیتونن.
تنها راه نجات همون چیزی که توی اساسنامه و برنامه سازمان تعهدات قانون اساسی ما هستش و اونم خصوصیه.
خیلی متشکرم از همراهیتون با برنامه از فوتبال چه خبر. آقای مهدی محمد نبی به عنوان نایب رئیس فدراسیون فوتبال اعلام کردن که تیم ملی پیش از جام ملت‌های آسیا یک اردو در آسیای شرقی برگزار میکنه. آقای نبی در حاشیه کنگره بین‌المللی فوتبال کلینیک در این باره توضیح دادن و گفتن قبل از اعزام تیم ملی به قطر برای جام ملت‌های آسیا قرار یک اردو در آسیای شرقی داشته باشیم، البته هنوز مشخص نیست کجاست و قطعی نشده، یعنی الان در حال حاضر صرفا منطقه رو مشخص کردن. حالا تو آسیای شرقی میگردیم میبینیم تایلند مثلا میشه یا مثلا عرض کنم
چین که خیلی بعید میدونم بریم، نمیدونم حالا سنگاپور یا همچین جاهایی احتمالاً یه اردوی برگزار بکنیم دیگه. ژاپن هم خیلی بعیده که اونجا مثلا بخوایم تو شرق آسیا اردو برگزار بکنیم. به نظرم تایلند گزینه محتمل تریست. حالا باز نمیدونم تو شرق آسیا دقیقاً کدوم قسمت ممکنه که این اردوی برگزار بشه، ولی نمیدونم چرا حالا یه حسی نسبت به تایلند دارم، فکر میکنم اونجا گزینه محتملی است که تیم اونجا بره و حالا احتمالاً اردوی رو برگزار بکنه. این که حالا این حد فاصل رفتن به آسیای شرقی اومدن و بعد رفتن به قطر چقدر کمک میکنه، چقدر میتونه فضا رو برام آماده بکنه و اینا، این همه سوالاتیه که تو ذهن به وجود میاد دیگه. ایشون در ادامه گفتن در تلاش هستیم تا اگه امکانش باشه بدون لژیونرها در این تورنمنت یا مجموعه مسابقه شرکت کنیم، باید قطعی بشه و بعد اعلام میکنیم. بازم میگم من خیلی احساس میکنم که حالا یا تایلند یا حوالی تایلند باید باشه، باید منتظر بمونیم که ببینیم فدراسیون فوتبال کجا رو در نهایت اعلام میکنه. بخش بعدی برنامه رو بشنویم اخبار لیگ، باشگاه‌های مختلف لیگ با آژه خانم منصور.
درود و احترام به شنوندگان رادیو ورزش و این بخش از برنامه از فوتبال چه خبر با اخبار تیم‌های لیگ برتری همراه شما هستیم. علی محمدی مالک استقلال خوزستان با حضور تو تمرین این تیم از کادر فنی و بازیکن‌های استقلال حمایت کرد. دیدار تدارکاتی دو تیم فولاد خوزستان و صنعت نفت آبادان با نتیجه 2-0 به نفع شاگردان ویسی به پایان رسید. مدیر باشگاه نساجی مازندران از ورزشگاه آزادی بازدید کردند. این تیم تو هفته دوم رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا سه‌شنبه هفته آینده میزبان الهلال تو همین ورزشگاه هستش. همچنین مهرداد عبدی کاپیتان تیم فوتبال نساجی تا 4 هفته دیگه شرایط بازی رو پیدا نمی‌کنه و بازی مقابل الهلال رو از دست داد. محمد رضا مهرانپور به لیست دستیارای رسول خطیبی اضافه شد و در ادامه خبرهای مربوط به پیکان باید بگیم که مهرداد بایرامی هم به 1 جلسه محرومیت تعلیقی و 30 میلیون تومان جریمه محکوم شده. همچنین کمیته انضباطی فدراسیون به محرومیت تعلیقی هواداری فولاد توی مسابقه حکم داد. و آخرین خبر هم اینه که AFC اعلام کرد که اعتراض باشگاه سپاهان بابت استفاده نیروی هوایی عراق از یه بازیکن غیر مجاز رد شد. ممنون از اینکه با ما بودین. عصرتون بخیر.
خیلی متشکرم از این که امروز و این هفته برنامه از فوتبال چه خبر رو شنیدید. البته تعداد کمی در طول هفته تقدیمتون شد به خاطر پخش مستقیم بازی‌های آسیایی که حائز اهمیت هست و با هم آرزوی موفقیت میکنم برای کاروان کشورمون. امیدوارم که بدرخشن و شاهد مدال‌آوری اونها، اون هم از خوشرنگ‌ترین مدال باشیم. فعلا 3 طلا داریم اما امیدوارم تعداد طلاهامون بیشتر بشه. ممنونم از همکاران عزیزم که این هفته من رو همراهی کردن. نوید جولایی عزیز تهیه کننده برنامه، تشکر میکنم از احمد فرزی در بخش هماهنگی، فرزاد محمدی عزیز صدا بردار امروزمون و همه رفقایی که برامون آیتم های مختلف رو ساختن. عصرتون بخیر، پایان هفتهتون قشنگ، خداحافظ.
ملی پوشان از تمام کشور به صف شدند تا پیام غرور و سرور به گوشتان برسند.
واقعا تبریک میگیم به همه، جدن بچه ها شاهکار کردن.
رادیو ورزش موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز در بازی های هنجو، ما راوی درخششان هاییم.
آفرین به این جوانان غیرتمند، تبریک به شما مردم خوب کشورم.
پوشش تمامی مسابقات و مبارزات ایران.
افشین صادقی هنری به چپ، برای قلندری و یه گل دیگه و یه گل دیگه.
ارتباط لحظه به لحظه با کاروان،
بزنین توپ رو میخوره به دفاع برمیگرده.
اطلاع رسانی دقیق و سریع،
دست رو زیر کتف راست حریف قزاق قرار میده.
از اول خبرها و تازه ترین وقایع مطلع میشوید با رادیو ورزش از موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز.
سبقت، رقابت و پیروزی با
کانال تخصصی صدای ورزش بانوان.
پخش از نرم افزار کاربردی ایران صدا و شبکه رادیویی ورزش.
Islamic Republic of Iran.
دوباره تنین ایران به گوش میرسه.
زیباترین پرچم به اهتزاز در میاد.
Ladies and gentlemen, please rise for the national anthem of the Islamic Republic of Iran.
هنجو قرار میادگاه تازه قهرمانان وطن باشه.
19مین دوره بازی های آسیایی.
رادیو ورزش همپای قدیمی و صمیمی ورزش.
همراه با شما شنوندگان عزیز،
عضوی از این کاروان بزرگ هستیم. ایمان، ایران، افتخار.
خوشحالی برای بچه های کشورمون، اتفاق بسیار بزرگی رخ داد.
هر روز و هر لحظه از ملی پوشان در آوردگاه بازی های آسیایی میشنوید.
همین جایی تا پایان بازی های آسیایی.
موج اف ام
ردیف 92 مگاهرتز
رادیو ورزش.
خوشمزه خواستنی شکلات ویفر کوپا.
خرید لوازم خانگی بدون پیش پرداخت، فقط با یه دست چک و بدون ضامن و بدون مراجعه به بانک، از مرجع تخصصی لوازم خانگی هر چی که لازم دارید بخرید بدون پیش پرداخت. لوازم خانگی تو جیبته. شهر لوازم خانگی.
روغن آفتابگردان لادن حاوی آنتی اکسیدان، ویتامین دی و ایه. این یعنی افزایش ایمنی و سلامت بدن. پس با هر غذایی که میپزم خیالم از سلامتی خانوادم راحته. روغن آفتابگردان لادن، افزایش ایمنی، خوراک سلامتی.
کتاب، دستکش، هدفون، مقوا، چمدون، آدامس، بشقاب، کاغذ کدو، دمپایی، چای ماسالا، عینک دودی، یخچال، دوچرخه، فلاس، تخفیف، ماکارونی، لاب، آب بگیری، ریشترش، دفتر، خودکار، لیوان، بلوز، انگشتر.
یه نفس راحت بکش و در دیجیکالا جستجو کن. دیجیکالا یعنی هر کالایی که فکرشو میکنی.
تشکر از همکارتون، با شما هستیم با بخش دوم برنامه های رادیو ورزش. اما ازتون دعوت میکنم که تا ساعت 22:10 شب ما رو بشنوید و همینک در خدمت عوامل برنامه ساز